شش عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. مراسم ادای سوگند رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهوری جدید ترکیه برگزار شد. مقام‌های ارشد اوکراین میگویند سربازان روسی وارد خاک این کشور شدند. و گروه خلافت اسلامی سه چاه نفت را در شمال عراق به آتش کشید. حسن جعفری هستم. با ادای احترام به شنوندگان عزیز رادیو فردا از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. رجب طیب اردوغان پس از 11 سال نخست وزیری ترکیه امروز به عنوان نخستین رئیس جمهور این کشور که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده در پارلمان ترکیه مراسم تحلیف را به جای آورد. تا به حال رئیس جمهوری ترکیه توسط پارلمان این کشور انتخاب میشد. نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به نشانه اعتراضی مراسم را ترک کردند. رهبر این حزب با اشاره به رسوایی های مالی منتسب به دولت اردوغان حکومت او را حکومت دروغ خوانده بود. در مراسم تحلیف اردوغان 25 رئیس کشور و دولت عمدتاً از کشورهای آفریقایی، آسیای مرکزی و اروپای شرقی حضور داشتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در این مراسم شرکت داشت. مقام‌های ارشد اوکراین میگویند سربازان روسی وارد خاک این کشور شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین امروز سفر خود به ترکیه را به دلیل آنچه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خواند لغو کرد و از اعضای شورای ملی امنیت و دفاع اوکراین برای تشکیل جلسه اضطراری دعوت به عمل آورد. شورای امنیت و همکاری اروپا نیز برای بررسی بحران اوکراین امروز قرار است جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهد. درباره آخرین تحولات اوکراین بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا از کیف.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین سفر خود به ترکیه را لغو کرد و با شورای امنیت ملی پیرامون گام‌هایی که این کشور می‌تواند برای مقابله با آنچه او مداخله نظامی روسیه در اوکراین دانست رایزنی می‌کند. همچنین ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین اعلام کرد که اوکراین میتواند از تمامیت ارضی خود در مقابل شبه نظامیان تحت حمایت روسیه دفاع کند، نه در مقابل حمله نظامی روسیه. مقام‌های ارشد اوکراین از جامعه جهانی به ویژه آمریکا و بریتانیا که در ازای نابودی سومین بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان ضامن تمامیت ارضی اوکراین شده بودند، در کنار اوکراین بایستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا طی جلسات اضطراری پیرامون رو به وخامت نهادن شدید اوضاع در اوکراین رایزنی خواهند کرد، در حالی که طی چند هفته نیروهای شورشی هر روز ناچار به عقب نشینی از شهر جدید بودند و درگیری ها عمدتاً در دنیتسک و لوگانسک و باریکه دم مرز روسیه در جریان بود، از دوشنبه ضد حمله گسترده آغاز شد که در نتیجه آن ارتش اوکراین کنترل خود بر بیش از 300 کیلومتر مرز به روسیه را از دست داد و از چند منطقه راهبردی برای کنترل دنیتسک و لوگانسک ناچار به عقب نشینی شد. شورشیان همچنین با مشکبران بندر نوازوفسک و هومیان در جنوب و شرق اوکراین جبهه جدید باز کردند. یفگن ماهد تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است اوکراین باید وضعیت جنگی اعلام کند و جامعه جهانی را برای ائتلاف در مقابل روسیه فرا بخواند.
Він себе метацією війни знищення України як країни. Путін послідовно йде до цієї мети.
Уже هدف قایی این جنگ نابودی اوکراین به عنوان کشوری مستقل است و پوتین مصمم است گفته خود را که کشوری به نام اوکراین وجود خارجی ندارد در عمل ثابت کند و ضمناً به جهان نشان دهد که روسیه همچنان ابرقدرتی هسته‌ای است که کسی جرأت مقابله با آن را ندارد. به همین دلیل روسیه حتی به خود زحمت نمی‌دهد شواهد تخاصم نظامیش در اوکراین را پنهان کند.
دیوید ستولک، سخنگوی کمیسیون اروپا در کیف، در صفحه فیسبوک خود نوشت سه‌شنبه 27 اوت روزی است که روسیه به اوکراین حمله نظامی کرد. به گفته وی این تخاصم از اشغال کریمه آغاز شد، اما اکنون مشخص است که سناریوی کریمه در خاک اصلی اوکراین نیز اجرا می شود. جفری پایت، سفیر آمریکا در کیف، در توییتر خود نوشت که روسیه در درگیری های شرق اوکراین دخالت مستقیم دارد. او تشریح کرد تسلیح شورشیان کفایت نمی کرد و اکنون تعداد نظامیان روس که در عملیات نظامی در خاک اوکراین حضور دارند هر روز افزایش می‌یابد. بسیاری از خبرنگاران از حضور افراد مسلح بدون نشان اما با باند سفید برستینشان در میان شبه نظامیان گزارش دادند. گزارشگر رویترز در توییتر خود نوشت گروه های با همین مشخصات را دم مرز روسیه و پیش از ورود به اوکراین دیده. پنجشنبه الکساندر زخارچنکا که خود را نخست وزیر جمهوری خود خوانده دنیتسک مینامد به شبکه روسیه 24 گفت که 3-4 هزار نظامی روس در کنار شبه نظامیان می جنگند. وی افزود آنها به جای کریمه به شرق اوکراین برای گذراندن مرخصیشان آمدند. همان روز کمیته مادران سربازان روسیه در بیانیه برآورد کرد که بیش از 15,000 نظامی روس در اوکراین می جنگند. دست کم 400 تن کشته و زخمی شدند و این تعداد رو به افزایش است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین از وی درباره حضور احتمالی نظامیان روس در اوکراین توضیح خواست. در بیانیه کرملین آمده که رئیس جمهور روسیه بر لزوم پایان خشونت ها در شرق اوکراین تاکید کرد. مقام های رسمی روسیه همچنان بر عدم دخالت این کشور در بحران اوکراین پافشاری میکنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق در عقب نشینی خود 3 چاه نفت را در شمال عراق آتش زدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نفتی عراقی گزارش داده نیروهای خلافت اسلامی که در مقابل ضد حمله گسترده پیشمرگه‌های کرد ناچار به عقب نشینی از میدان نفتی عین زلح شده بودند، امروز 3 چاه نفت را در این منطقه با آتش کشیدند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که نیروهای خلافت اسلامی پس از تصرف پایگاه هوایی طبقه در سوریه در روز یکشنبه 200 سرباز سوری را اعدام کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چهارشنبه شب در تماس تلفنی با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس و رمضان عبدالله شلح دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین آمادگی ایران را برای کمک به بازسازی غزه، درمان مجروحان حملات اسرائیل و فرستادن کمک‌های انسان دوستانه اعلام کرد. به گزارش ایرنا، ظریف نتیجه جنگ 50 روزه اسرائیل و حماس را پیروزی مقاومت توصیف کرده و بر تداوم پیگیری‌های سیاسی و حقوقی آنچه جنایات رژیم صهیونیستی خوانده تاکید کرده است. ایران میگوید یکی از کشورهای همسایه شمالی مبدأ پرواز پهپاد جاسوسی اسرائیلی بوده است. در نخستین واکنش به این خبر، جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از همسایه‌های شمالی ایران خود را از این اتهام مبرا دانسته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
یک روز پس از اینکه ایران یکی از کشورهای همسایه شمالی خود را متهم به اعزام پهپاد جاسوسی اسرائیلی کرد، جمهوری آذربایجان داشتن هر گونه نقش در این عملیات را رد کرد. مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت که پهپاد از یکی از کشورهای منطقه شمال جمهوری اسلامی ایران که در گذشته در منطقه سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده، به سوی ایران ارسال شده است. نزدیکترین همسایه‌ها در شمال مرزهای ایران آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ترکمنستان هستند. در پاسخ به اظهار نظر این مقام نظامی ایران، رئیس اداره سیاسی و اجتماعی دفتر ریاست جمهوری آذربایجان علی حسنوف نقش آن کشور را در پرواز هواپیمای بدون سرنشین ساقط شده تکذیب کرده و آن را فتنه انگیزی در روابط میان ایران و آذربایجان خوانده است. رئیس اداره سیاسی و اجتماعی دفتر ریاست جمهوری آذربایجان در گفتگو با یک وبسایت آذری به نام حقین روابط آن کشور را با تمام همسایگانش جز ارمنستان دوستانه و بر پایه اعتماد متقابل خوانده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم انگلستان، دلیل واکنش سریع جمهوری آذربایجان به این اظهارات را اینطور توضیح می‌دهد.
مقام های ایرانی از جمله مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، گفتن که این پهبادی رو که در نزدیکی نطنز سقوط کرده از یک کشور همسایه شمالی ایران و عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی، با اینکه هیچ اسمی نبرده ولی این دقیقاً منظورش جمهوری آذربایجانه، برای اینکه با توجه به اطلاعاتی رو که خود جمهوری اسلامی در مورد این پهباد داده و گفته این پهباد هرمس 450 است که ساخت اسرائیله، همسایه های شمالی ایران یعنی در قفقاز جنوبی فقط آذربایجان و گرجستانی که این نوع پهبادها رو از اسرائیل خریدن. آذربایجان 10 فروند پهباد هرمس 450 رو در سال 2008 از اسرائیل خرید که از اینها استفاده میکنه در واقع برای کارهای تجسسی بر فراز قره‌باغ که مورد منازعه است بین آذربایجان و ارمنستان، و ارمنستان یک فروند از این پهپادها رو در سال 2011 هدفگیری کرد و ساقط کرد. به همین خاطره که آذربایجان حس میکنه که واقعا منظورش هیچ کشور دیگری نمیتونه باشه و در مقام پاسخگویی برخواسته.
از سوی دیگر حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران دلیل ساقط نکردن فوری این پهپاد را عمدی دانسته و گفته است که با وجود رهگیری آن به محض ورود به کشور، برای باخبر شدن از نیت اطلاعاتی این پهپاد به آن اجازه داده شده که به داخل بیاید و بعد در موقعیت مناسب آن را هدف قرار دادند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم انگلستان، با این اظهار نظر مخالف است.
این نوع صحبت ها از سوی مقام های ایران که ما واقعا این پهپاد رو رهگیری می کردیم در تمام مدت، ولی می‌خواستیم ببینیم که مسیر این به کدام طرفه و به کجا میره و بعداً این رو هدف قرار دادیم، این نشان از برخی از ضعف و ناتوانی‌های ایران در زمینه پدافند هوایی داره. برای اینکه اگر واقعا این پهپاد رو رهگیری می‌کردن، باید در همون دقایق اول این رو هدف قرار می‌دادن، یا اگر تواناییشون در سطح بالاتری بود میتونستن مثل پهپاد آمریکایی RQ-170 این رو به زمین بنشونن. برای اینکه به زمین نشوندن این پهپاد یا هر پهپاد دیگر، جدا از اینکه کار بررسی و به طور کلی تخلیه اطلاعاتی از این پهپادها و دست گرفتن از اینکه این پهپاد چه مأموریتی داشته و چه مسیری طی می‌کرده مهمه برای ایران، اون فایده سیاسی و تبلیغاتیش بسیار بسیار زیاده. بنابراین من فکر میکنم که اینجا یک ناتوانی ها و به طور کلی ضعفایی در کار بوده و حالا مقام های ایران برای توجیه این کار میگن که ما کاملا این پهپاد رو تحت کنترل داشتیم.
در یکی از تازه ترین واکنش ها نسبت به ورود پهپاد جاسوسی به ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار مشخص شدن مبدأ پروازی این هواپیمای بدون سرنشین و تنبیه کشور مقصر شدند. منصور حقیقت پور، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز پنجشنبه به خبرگزاری فارس گفت هر کشوری که مبدأ پرواز و پرتاب پهپاد به سمت جمهوری اسلامی ایران بوده، باید خسارت سیاسی این اقدام خود را پرداخت کند.
پس از سرنگون کردن یک پهپاد در منطقه نتنز، ایران یکی از کشورهای همسایه شمالیش را متهم کرده که مبدأ پرواز این پهپاد بوده. گزارش همکاران نوشین سید حسینی رو میشنیدید. ساعت 6:12 عصر در ایران. میکروفون رادیو فردا رو برای دقایقی به شما شنوندگان عزیز میسپاریم.
میخواستم از آقای آیت الله مکارم شیرازی بپرسید که سرعت اینترنت چه ربطی به موازین شرع دارد؟ از این آقا هم بپرسید که آیا شرع مخالف تمدنه یا چی هستش که ایشون با این مشکل دارند؟ مرسی.
تا زمانی که آقای خامنه‌ای زنده هست، هر کسی بیاد بشه رئیس جمهور به جز یک آبدارچی چیز دیگری نخواهد بود. ایشون هنوز در حال فتنه 88 هستند. آخه کدام فتنه ای؟ فتنه ای که شما خودتون درست کردین، فتنه ای که اومدین آقای احمدی نژاد با کمترین رأی گفتین ایشون رئیس جمهوره. هنوز رأی شماره نشده بود، شما اینو رئیس جمهور علمداد کردین. اون وقتی آقای موسوی از فامیلای نزدیک شما هست، چه خصومتی با ایشون دارین؟
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار تماس سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا. این بخش خبری رو با یک خبر به پایان میبریم. تام فریدن، مدیر مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری بیماری ها، میگوید ویروس مرگبار ابولا بسیار بزرگتر از چیزی است که پیش بینی میشده است. آقای فریدن در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفت شیوع این بیماری در غرب آفریقا مشکلی بسیار بزرگتر از آن چیزی است که هر کسی پیش از این میتوانست حدس بزند. در هفته های گذشته بیش از 1400 نفر قربانی این ویروس شدند. ویروس ابولا دارویی ندارد و آمار نشان می‌دهد جان دست کم 60% از مبتلایان به آن را گرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. از شما دعوت می‌کنم تا ساعت 6:30 عصر، حدود 15 دقیقه دیگر، که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.